ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و یا در هر کجای جهان. مهدی طه‌آباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو در نیم روز امروز دوشنبه 28 فروردین 1402 با مجله نیمروزی رادیو فردا. خبرها و گزارشها و گفتگوهایی در رابطه با مسائل مرتبط با ایران و جهان براتون در نظر گرفتیم در برنامه امروز، اما قبل از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم مهدی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای حکم صادره از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن 176 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را به هیچ عنوان نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و به چنین حکمی تن نمی‌دهد، نوشت دادگاه فرماندهان و متهمین اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی فقط 10 متهم را بدون احراز هویت معرفی کرده، آمده است که جلسات دادگاه را در خفا تشکیل دادند و بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکمی سوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریویی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی هواپیما از 13 تا 1 سال زندان محکوم کرده است. اسامی این افراد اعلام نشده است. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا 19 اردیبهشت ماه سفارتخانه های ایران و عربستان سعودی در ریاض و تهران بازگشایی خواهد شد. علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت دیپلمات های عربستانی در سفر به تهران و مشهد از سفارتخانه و کنسولگری این کشور دیدن کردند و همین اتفاق نیز برای دیپلمات های ایرانی در سفر به عربستان روی داد. او همچنین گفت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان را برای سفر به این کشور پذیرفته است. ایران و عربستان 1 ماه پیش توافق کردند رابطه سیاسی با یکدیگر را از سر بگیرند. این روابط از حدود 8 سال پیش قطع شده بود. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید به هنرمندانی که به گفته او سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت نمی دهد و تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند داشت. محمد مهدی اسماعیلی یک شنبه شب در پاسخ به سوال خبرنگاران که از او درباره درستی گزارش‌های مبنی بر خارج شدن نام هنرمندان معترض از فهرستی به نام هنرمندان مشکلدار از سوی قوه قضاییه پرسیده بودند گفت وزارت ارشاد رویه خاص خودش را دارد. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی شمار قابل توجهی از چهره‌های هنری به حمایت از این اعتراض‌ها پرداختند که باعث برخوردهای قضایی با بسیاری از آنها شد. دولت اسرائیل با صدور بیانیه‌ای ضمن تاریخی خواندن سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور اعلام کرد گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل میزبان ولیعهد پیشین ایران خواهد بود و آقای پهلوی در مراسم رسمی دولت اسرائیل برای یادبود هولوکاست شرکت خواهد کرد. دولت اسرائیل در این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی را ارشدترین شخصیت ایرانی خواند که از اسرائیل دیدن خواهد کرد. شاهزاده رضا پهلوی به تازگی اعلام کرده است برای شرکت در مراسم یادبود هولوکاست و ابلاغ پیام دوستی ملت ایران به اسرائیل می رود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نخستین واکنش رسمی حکومت ایران به این سفر آن را فاقد ارزش برای موزه‌گیری دانست.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدیم تازه ترین خبرهای ایران و جهان و بریم سراغ مجله نیمروزی. خب در خبرها هم اشاره شد سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، اما اهداف این سفر چه هست و چه مسائلی ممکن هست چالش برانگیز بشن؟ بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ممنوعیت هنرمندان از فعالیت صحبت کرده. پرسش این هست که آیا لحن و موضع وزیر ارشاد نسبت به گذشته همین چند ماه پیش تغییر کرده؟ به این پرسش پاسخ خواهیم داد. و البته سری خواهیم زد به دنیای ورزش، ببینیم که چه اتفاقاتی در ورزش ایران و جهان رخ داده. در سودان تبادل آتش بین ارتش این کشور و رقیب شبه نظامیش برای سومین روز پیاپی ادامه دارد و اوضاع در این کشور بحران زده رو به وخامت است. همزمان برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده که پس از کشته شدن 3 نفر از کارکنان خود در دارفور، عملیات خود در این کشور رو متوقف کرده. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
درگیری‌ها در 2 روز گذشته بین ارتش سودان و بزرگترین گروه شبه نظامی این کشور دست کم 97 کشته بر جای گذاشته است. هر دو گروه همزمان مدعی تسلط بر کاخ ریاست جمهوری و فرودگاه بین المللی سودان در خارتوم پایتخت این کشور هستند. نزاع بر سر قدرت در سودان مدت هاست که بین دو شاخه رژیم نظامی مسلط بر این کشور ادامه دارد. در حالی که اغلب نیروهای ارتش سودان به جنرال عبدالفتاح البرهان وفادار هستند که در عمل کنترل حکومت در این کشور را در دست دارد، نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع یا RSF که ائتلافی از گروه‌های شبه نظامی مخالف در این کشور است، خود را وفادار به جنرال محمد همدان دغلو می‌دانند. ریشه های این اختلاف در ارتش سودان به سالها پیش از کودتای سال 2019 برمی‌گردد که عمر البشیر دیکتاتور سابق این کشور را سرنگون کرد. آقای البشیر برای استحکام پایه‌های قدرت خود به طور آمدانه ای سران ارتش در سودان را در تقابل با یکدیگر قرار می‌داد تا از اتحاد آنها علیه خود جلوگیری کند. در نهایت و پس از سقوط عمر البشیر این اختلافات بیش از گذشته سر برآورد و تلاش‌ها برای گذار به حکومتی دموکراتیک و غیر نظامی را ناکام گذاشت. تنش‌ها به خصوص در ماه‌های اخیر به شدت رو به افزایش بود و بسیاری پیشبینی می کردند که در نهایت طرفین وارد تقابل نظامی با یکدیگر خواهند شد. اتفاقی که سرانجام در آخر هفته گذشته رخ داد و ده‌ها غیر نظامی نیز در میانه این درگیری‌ها کشته شدند. عصر دیروز فرستاده ویژه سازمان ملل به سودان به خبرنگاران گفت که ژنرال برهان و ژنرال همدان هر دو بر سر آتش‌بسی 3 ساعته برای امدادرسانی توافق کردند، اما درگیری‌ها در سراسر خارتوم همچنان ادامه پیدا کرد. شب گذشته نیز انفجارهای پیاپی نقاط مختلف پایتخت را لرزاند و مواضع گروه RSF با حملات هوایی ارتش مورد هدف قرار گرفت.
داخل الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون في تلفزيون السودان وفي الاذاعه السودانيه
صدای تبادل آتش طرفین در پخش زنده تلویزیون سودان نیز شنیده میشد و چند لحظه بعد و در حالی که گوینده اخبار مشغول توضیح شرایط به بینندگان خود بود، پخش برنامه‌های تلویزیونی در این کشور قطع شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس تصاویر ماهواره‌ای از خارتوم منتشر کرده که در آن ستون‌هایی از دود سیاه در اطراف فرودگاه بین‌المللی خارتوم دیده می‌شود. طرفین درگیری هیچ نشانه‌ای از تمایل به مذاکره نیز نشان ندادند. ژنرال برهان روز گذشته خواستار خلع سلاح RSF شد و به تلویزیون العربیه گفت که مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و خواستار تسلیم شدن ژنرال همدان شد. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی نیز برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها شدت گرفته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت که با وزرای خارجه عربستان سعودی و امارات صحبت کرده و هر 3 متفق القول هستند که درگیری‌ها باید فوری و بدون هیچ پیش شرطی متوقف شود. همچنین برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرد که عملیات خود در سودان را موقتاً به حالت تعلیق در می‌آورد. روز شنبه 3 نفر از پرسنل این سازمان بین‌المللی در درگیری‌ها کشته شدند و 1 هواپیمای آن نیز آسیب جدی دیده است.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با تحولات در سودان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده که برای رساندن پیام دوستی مردم ایران به اسرائیل سفر می‌کند. ولیعهد سابق ایران روز یکشنبه 27 فروردین در توییتی نوشت که هدف از این سفر ابلاغ پیام دوستی ملت ایران، گفتگو با متخصصان حوزه آب در اسرائیل درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران ناشی از سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی و البته احترام به قربانیان هولوکاست همزمان با روز یادبودشان است. مراسم یادبود قربانیان هولوکاست از شامگاه دوشنبه تا شامگاه سه‌شنبه در اورشلیم بیت المقدس برگزار خواهد شد. اما بشنویم نظر دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه و کنشگر مشروطه خواه رو در رابطه با اهمیت سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل.
من بسیار خوشحال هستم، ولی خب محتاطانه، از این جهت که خوشحالی من از این جهت هستش که خب شاهزاده رضا پهلوی در نقش ولیعهد ایران در تبعید در راه این سفر هستن. این خودش نوعی شجاعت میطلبه که در این مقطع زمانی که به هر حال حکومت‌های ایران و اسرائیل با هم در نوعی از جنگ ترکیبی هستند، این سفر انجام بشه. و نکته مثبت این سفر این هست که در چند وجه حالا بهش میتونیم بپردازیم. سفر شاهزاده، سخنرانی های ایشون به عنوان ولیعهد در تبعید میتونن تقدم و تأخر اولویت ها و نگاه به مردم ایران و نیروهای مخالف حکومت رو در فضای رسانه ها متمرکز کنن و پیام مشخصی رو به چه مردم اسرائیل و چه حکومت اسرائیل مخابره بکنن که در دو جهت باید مراقب باشن. یکی عدول و شاید عقب نشینی از حمایتی رو که به هر حال دولت حکومت اسرائیل از بخشی از گروه های اقلیت مسلح برای تعرض به تمامیت ارضی ایران داشتن در سالهای گذشته، حالا میتونم فاکتش هم مطرح کنم. و بخش دیگه این که هر نوع حمله نظامی به ایران به نفع حکومت هست و نه به ضرر حکومت، و چیزی که به نفع مردم ایران هست و کشور ایران هست همین پیام دوستی است، همین پیام صلح، اونم در مقطعی که خب به هر حال مقطع بسیار حساسیه. از این جهت سفر چالش برانگیزی مهمی هستش که من فکر میکنم باید با دقت دنبال بشه.
آقای گلریز، شما هم اشاره کردید که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به نوعی درگیر یک جنگ ترکیبی هستند، در حال جنگ غیر مستقیم هستند و مقامات اسرائیلی بارها به صراحت از لزوم حمله نظامی به ایران صحبت کردند. شاهزاده رضا پهلوی اما نظرش این بوده که با حمایت بین‌المللی موافق هست اما با دخالت خارجی مخالف. به نظرتون این تفاوت عقیده منجر به چالش بشه؟ آیا میتونه این سفر و دیدارها چالش برانگیز باشه؟
قطعا این در طول چند روز آینده چالش برانگیز از نگاه رسانه‌ای و تحلیلی خواهد بود، ولی ببینید در این سفر یک نوع پیروزی اخلاقی هم نهفته. در صورتی که اسرائیل و جمهوری اسلامی با هم دفکتو در حال جنگ هستند، همین دو سه روز پیش بود که مقامات عالی رتبه اسرائیلی بعد از دیدار با مقامات دفاعی امریکا، به طور مثال اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، هشدار داده به این معنا که در هفته‌های آینده، حتی ماه‌های آینده، ممکنه که یک برخورد نظامی اجتناب ناپذیر باشه. در یه همچین فضایی سفر ولیعهد ایران پیام‌آور صلح ها آزادی میتونه باشه، اگر در سخنرانی ها به این نکته توجه ویژه بشه. مسئله بعدی که خیلی مهمه، مسئله فضایی که در دنیا به وجود اومده، مسئله ضد یهودیت که حکومت پرچمدار اون هست، حکومت جمهوری اسلامی در حال رشد. مسئله ضد یهودیت، ببینید در همین چند هفته پیش در اتحادیه ضد افترا در امریکا ADL گزارشی آمد بیرون که در امریکا ضد یهودیت، آنتیسمیتیسم، 36% در 2022 رشد کرده و رسیده به دوران 1979. این در همه جا میشه این رو دید. در یه همچین فضایی سفر کردن به اسرائیل، آن هم در روزی که در عمل مسئله همدردی با نسل‌کشی یهودیان هست و پژواک همون پیامی که از داخل ایران هم مخابره میشه، به طور مثال پیامی که مولوی عبدالحمید در روز قدس مطرح کرد که به فکر نابودی دیگران نباشید، منظور اسرائیل هست، بلکه پیامبر حتی با یهودیان هم صلح کرد. در یه همچین فضایی سفر شاهزاده با اینکه چالش برانگیزه، با اینکه وارد بحث خواهد شد، بسیاری بحث خواهند کرد، باعث این میشه که اولویت ها مشخص بشه. و اولویت ها چی هست؟ صلح، آزادی، تمرکز روی مردم ایران، پیام رساندن به اعراب از یک طرف، شرمساری امریکا از طرف دیگه و کشورهای اروپایی که به جای مردم ایران با حکومت در حال مماشات هستند. از این جهت نکات بسیار مثبتی داره. میگم بستگی به این داره که سر این دو موضوع تأکید ویژه بشه. یکی جلوگیری از حمایت گروه های مسلح برخلاف تمامیت ارضی ایران و یکی هم جلوگیری از هر نوع خطر حمله نظامی به ایران.
فکر میکنین که دو طرف، طرفین گفتگو، شاهزاده رضا پهلوی و مقامات اسرائیلی بتونن به یک تفاهمی برسن؟ چون هر دو مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما راهکارها در این مخالفت شاید با همدیگه تفاوت داشته باشه. آیا یک نقطه مشترکی به نظرتون در این سفر به دست خواهد اومد؟ آیا اصلا قراره که به یک نقطه مشترک برسند اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج و دولت اسرائیل؟
در نظر داشته باشیم که واقعیت اینه که اسرائیل در موقعیت ضعفی قرار داره در حال حاضر. بازدارندگی اسرائیل در مقابله با موشک‌هایی که از کشورهای مثل سوریه و حتی جنوب لبنان پرتاب شده در چند هفته اخیر از یک طرف، افسایش یگانگی میادین جمهوری اسلامی از نگاه نظامی از طرف دیگه، اینها موقعیت اسرائیل رو ضعیف کرده و نیاز به این داشتش که پیام دیگری رو مخابره بکنه. از طرف دیگه همونجور که در صحبت پرسش قبلی شما هم بود، مسئله حمایت کردن با دخالت کردن خیلی فرق میکنه. اگر ما اولویت ها رو در خصوص ایران در نظر بگیریم و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی در این سفر به این اولویت ها تاکید ویژه بکنه، به معنی جلوگیری از هر نوع حمله نظامی به ایران، جلوگیری از هر نوع حمایت از گروه های مسلح تجزیه طلب از طرف دیگه، در کنار اون فشار آوردن بخش یهودی و مسیحیان یهودی در امریکا و در اروپا از طریق اسرائیل برای اینه که مردم ایران اولویت قرار بگیرن و جدی گرفته بشن از نگاه راهبردی، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اینجا تفاوت حمایت و دخالت مشخص میشه. از نگاه تصویرسازی سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، ایران امروز با جمهوری اسلامی رو در مقابله با تصویری از ایران گذشته و ایران آینده قرار میده که با صلح و دوستی میتونه در منطقه کمک بکنه به آینده آرام و دوستانه در این منطقه.
دامون گلریز توضیح میداد، کنشگر مشروطه خواه، در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل. خب شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. بریم سراغ صحبت‌های محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. ایشون روز یک شنبه دیروز در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که گفته شده در پی اتفاقات اخیر در کشور نام تمامی هنرمندان از فهرست هنرمندان مشکل دار خارج شده، اما چرا در عمل این اتفاق رخ نداده، گفته که اون کاری که همکاران ما گفتن مربوط به بحث‌های قضایی هست، بحث‌های صنفی و حرفه‌ای مقررات خاص خودشو داره. وزیر ارشاد در ادامه تاکید کرده که به هنرمندانی که به گفته او سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت نخواهد داد و تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند داشت. اما آیا لحن وزیر فرهنگ و ارشاد نسبت به چند ماه پیش تغییر نکرده؟ بشنویم پاسخ این پرسش رو از علی مصلح، منتقد سینما و روزنامه‌نگار از استانبول ترکیه.
به نظر میرسه که لحنی که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در آخرین موضع‌گیریش درباره هنرمندانی که از فعالیت ممنوع شدن کاملا تغییر کرده نسبت به حتی دو ماه پیش. ایشون یکی از در واقع میشه گفت پرمصاحبه ترین مقامات دولتی در سطح کابینه بود در اون ایامی که التهابات در اوج خودش بود و مسئله مثلا تحریم جشنواره فجر بود یا حجاب از سر برداشتن بازیگران زن بود، مدام مصاحبه میکرد و از یک موضع پایینی در واقع برخورد میکرد. یعنی چون مسئله برگزاری مثلا جشنواره فجر در میان بود، سعی میکرد فضا رو جوری بکنه که در واقع بگه که هنرمندان مشارکت دارن. حتی این محدود به سینما هم نبود، در یک مصاحبه‌ای که خیلی خبرساز شد، هنرمندان عرصه موسیقی خواست که کنسرت بذارن که با واکنش‌های خیلی منفی روبرو شد. حالا میبینیم که با فاصله کوتاهی در واقع مصاحبه کرده و میگه که هنرمندانی که اثر ناسازگاری دارن فعالیتشون ممنوعه. دو تا در واقع محور رو مطرح کرده، یکی اونهایی که از طرف دستگاه قضایی در واقع همچنان پروندهشون بازه و یکی قوانین و مقررات و رویه های وزارت ارشاده. من فکر میکنم که در واقع خواسته از یک طرف از مسئولیت شانه خالی کنه، یعنی قضیه رو به دستگاه قضایی و قوه قضایی ارتباط بده، و از طرف دیگه با یک لحن تهدیدآمیزی صحبت کنه، و این رویه‌ایه که معمولا در موارد دیگه هم هست. یعنی جمهوری اسلامی وقتی در موضع ضعف قرار داره سعی میکنه دعوت مثلا به آرامش بکنه، اما وقتی که فکر میکنه که به اصطلاح ماجرا جمع شده و در موضع قدرت قرار داره، کاملا لحن مقامات و مسئولین عوض میشه، و این رو کاملا در این مصاحبه اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه ردیابی کرد.
آقای مصلح، در صحبتاتون شما به جشنواره فیلم فجر اشاره کردین، وزیر ارشاد هم گفته که جشنواره فیلم فجر امسال سال 402 در رابطه با فیلم‌های انقلابی اتفاق تاریخی خواهد بود و فیلم‌های تراز جمهوری اسلامی رو شاهدش خواهیم بود. جشنواره سال قبل، جشنواره 41، کیفیت فیلم‌ها با انتقادات بسیار مواجه شده بود. فکر می‌کنین که چشم‌اندازی برای جشنواره 42 وجود داره؟ البته زود هست الان برای قضاوت، اما با توجه به اتفاقاتی که داره می‌افته و مسیری که پیش رو هستش، چه پیش‌بینی داریم برای جشنواره فیلم فجر، چه به لحاظ استقبال هنرمندان برای ساخت فیلم، چه به لحاظ سیاست‌های وزارت ارشاد؟
بله، دو تا مسئله وجود داره. ببینید، الان وضعیت سینما به خصوص بعد از اعتراض‌ها به نحویه که خود سینماگران تمایل چندانی ندارن اون فیلم‌های جدی و اجتماعی یا فیلم‌هایی که معمولاً مناسب جشنواره فیلم فجر بسازن، و در واقع هدایت شدن، اگر دقت کنید، به سمت شبکه نمایش خانگی، و می‌بینیم که اکران رو یک سری فیلم کمدی عامه پسند داره شکل میده عملاً. این یک مسئله است. نکته دوم اینه که سال گذشته به دلیل اون التهاب حاکم بر جامعه، اعتراض‌ها و همراهی سینماگران، یک همبستگی به وجود اومد برای شرکت نکردن در جشنواره. حتی کسانی که فیلمشون از طرف تهیه کننده در جشنواره شرکت کرد، حضور فیزیکی پیدا نکردن، و اینها مجبور شدن در اون ماه‌های منتهی به جشنواره، یعنی از نیمه دوم سال، تعداد زیادی فیلم حکومتی و دولتی و ارگانی تولید کنند. جشنواره فجر سال گذشته در واقع حدود 70% آثاری که شرکت داشت یا مال بنیاد فارابی بودن، یا حوزه هنری، یا سازمان اوج، یا حتی نهادهای نظامی که فیلم داشتن. به نظر میرسه که این چشمنداز برای امسال هم ادامه داره، و چون این رو پارسال یک جوری در واقع آزمایش کردن و از طرف دیگه اساساً براشون کیفیت سینمایی مطرح نیست، در واقع فیلم‌های پارسال از طرف حتی منتقدان نزدیک به حکومت هم سرزنش شد کیفیتشون، چون میدونن که از یه طرف سینماگران به شکل کلی به خاطر شرایط اقتصادی حاکم بر سینما تمایلی به کار ندارن، از طرف دیگه سانسور شدیده، و از طرف در واقع دیدگاه سوم اون التهاب همچنان ادامه داره. فکر میکنم همون رویه رو حالا به شکل برنامه ریزی شده تری در جشنواره 1402 سعی میکنن که اجرا بکنن، یعنی شاهد فیلم هایی خواهیم بود که اساسا نسبتی با مخاطب ندارن، مثل چند فیلمی که در ایام نوروز بدون اکران بلافاصله بعد از جشنواره از تلویزیون پخش شدن، یک سری فیلم هایی از این دست تولید میشه و در جشنواره به نمایش در میاد و احتمالا مثلا جوایز رو هم همین فیلم های ارگانی میبرن. بنابراین این چشم اندازی که وجود داره از یه طرف ناشی از بیمیلی بدنه سینماست، و از طرف دیگه روشی که در واقع تست کردن، امتحان کردن، و حالا اسمش رو سینمای تراز گذاشتن، یعنی سینمای ایدئولوژیک پروپاگاندا که هیچ نسبت و ارتباطی با مخاطب و تماشاگر سینما ایران نداره، و فقط برای اینه که به بالادستی‌های خودشون بگن ما سینمای انقلابی یا سینمای ایدئولوژیک داریم.
شنیدیم از علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در رابطه با صحبت‌های وزیر ارشاد در قبال هنرمندانی که از فعالیت ممنوع شدند. در همین رابطه رئیس سازمان صدا و سیما آقای پیمان جبلی هم صحبتی کرده و گفته که اینکه بعضی از هنرمندان تمایلی به همکاری با صدا و سیما ندارند، ما اجبار و اصراری نداریم. آقای جبلی گفته که برخی تمایل ندارن و ما دنبال ظرفیت‌های جدید و توانمندی‌های دیگری هستیم و خواهیم بود که بتوانیم از آنها برای تولید محتوای فاخر و جذاب برای جامعه استفاده بکنیم. این صحبت‌ها در حالی هستش که طبق آمار خود سازمان صدا و سیما، برنامه‌های تولیدی با افت بیننده مواجه شده، به خصوص انتقادات فراوان بود در قبال برنامه‌های نوروزی صدا و سیما و اینکه جذابیت چندان زیادی نداشته و تعداد برنامه‌های سرگرم کننده و به خصوص سریال‌ها کم بوده. در همین رابطه معدود هنرمندانی هم که در این شرایط حاضر هستند با صدا و سیما کار بکنن باز هم منتقد این سازمان هستن، به عنوان مثال سعید آقاخانی، سریال ساز که سریال نونخیر رو داشتش، یک استوری انتقادی گذاشته بود و نسبت به سانسور این سریال انتقادات فراوانی رو متوجه صدا و سیما کرده بود که البته این استوری رو آقای آقاخانی حذف کرد. بریم سراغ بخش ورزش، همراه بشیم با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتسال شروع کنیم. تیم ملی فوتسال ایران که خودش رو برای حضور در جام جهانی آماده می‌کنه، دیشب در دیداری دوستانه مقابل ازبکستان قرار گرفت و 5-3 پیروز شد. یکی از مهمترین نکات این بازی دوستانه حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه پاس بود. حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال، با ابراز امیدواری برای حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفته تیم ملی از حضور زنان تماشاگر انرژی بالایی گرفت.
دیدید که خیلی تشویق کردن، خیلی شور و هیجان به سالن آوردن. من همیشه از قبل این گفتم طرفدار اینم که بانوان توی سالن باشن و هیچ اتفاقی هم نمیفته و ما کیف کردیم. امیدوارم که تو بازی‌های دیگه، تو ورزش‌های دیگه، توی فوتبال حتما ببینیم بانوانو.
اما رئیس فدراسیون فوتبال، مدیران استقلال پرسپولیس و سازمان خصوصی سازی با حضور در مجلس ایران دیداری با نمایندگان داشتند و درباره مشکلاتی که این روزها برای دریافت مجوز حرفه‌ای دارند گفتگو کردند. صحبت‌های مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، رو بعد از جلسه با نمایندگان مجلس بشنویم.
گفتیم مشکلات اینه که یک، درآمد پایدار نیست که حق پخش تلویزیونیه، یکیش درآمد روز مسابقه، یکیش ترانسفر بازیکنه، یکیش درآمد روپیرانه. همه جا دنیا این 5 تا درآمده. ما اونجا شرح دادیم، با کد گفتیم که سال آینده AFC حلقه را تنگ تر میکنه. میگه باید تو از این 5 راه پول در بیاری و بیایی به من سند ارائه بدی. اینا موانعیه که ما جاشم تو مجلس بود که بگیم آقا ما سال آینده موضوعمون پیچیده تر از امساله.
اما در حالی که پیشتر وزیر ورزش ایران خبر حذف استقلال از لیگ قهرمانان رو تکذیب کرده بود، محمد مهدی فروردین، عضو فراکسیون ورزش، در پایان این نشست حذف قطعی استقلال از آسیا رو تایید کرد.
چون مبلغ 2 میلیون دلار رو از بانک شهر صورت وام دریافت کنن که این بدهی رو پرداخت کنن، بعد جلوگیری بشه از کسر امتیاز این باشگاه و از اون جهت هم در بحث حضورشون در آسیا که هنوز خب اونطور که دوستان اشاره می‌کردن که امیدهایی هست، باید بگم اینجا طبق توضیحاتی که دادن برای حضور استقلال در آسیا برای امسال دیگه امیدی نیست طبق گفته‌های این عزیزان.
نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین بازی‌های لیگ‌های فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان، آرسنال صدرنشین لیگ بازی 2-0 برده رو با تساوی 2-2 مقابل وست هم عوض کرد. شاگردان میکل آرتتا در 10 دقیقه ابتدایی 2 گل زدن. در ادامه وست همی‌ها 2 گل زدن و بازی مساوی شد. بوکایو کوساکا هم یک پنالتی برای آرسنال از دست داد. در دیگر مسابقه، منچستر یونایتد با 2 گل آنتونی و دیگو دالوت از سد ناتینگهام فارست گذشت. در لیگ فوتبال اسپانیا، لالیگا، بارسلونا مقابل خطافه به تساوی بدون گل رسید. این این بازی پیاپی بدون گل برای شاگردان ژاوی بود. در دیگر دیدار، اتلتیکو مادرید 2-1 آلمریا رو مغلوب کرد. در بوندسلیگای آلمان، بایر لورکوزن با وولفسبورگ بدون گل مساوی کرد. در سری آ ایتالیا هم یوونتوس 1-0 از ساسولو شکست خورد و روم هم 3-0 اودینزه رو شکست داد. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. آندری روبلف فاتح مسابقات مسترز مونت کارلو شد. در فینال این رقابت‌ها، تنیسور روس مقابل هولگر رون، حریف 19 ساله دانمارکی، قرار گرفت و 2-1 برنده شد. روبلف ست اول رو 7-5 به رقیب واگذار کرد، اما در دو ست بعدی 6-2 و 7-5 برنده شد و به اولین عنوان قهرمانی مسابقات مسترز 1000 امتیازی دست پیدا کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیروزی رادیو فردا هم رسیدیم. رادیو فردا رسانه خودتونه، با ما در تماس باشید. میتونید که با شماره واتساپ رادیو فردا 00420-725-970-3 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو پیرامون وقایع روز و هر آنچه که خواستید با ما در میون بذارید. سپاسگزار از همراهیتون.